أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لما انغلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ سولات الأضاليل حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين ولا سيما النور على النور في طخياء الديجور والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على من لم يقر بولايتهم وعد نفسه في عدادهم أو قاس غيرهم بهم أبد العابدين ودهر الداهرين شود ما كبتابي تو به کاشانه من یا صاحب الزبور شود ایما که بتابی تو بکاشانه من، تا که چون سینه سینا شود این خانه من. غم هجران برو بود عقل و مرا مجنون کرد، رحم کن بهر خدا بر دل دیوانه من، رحم کن بهر خدا بر دل دیوانه من. یا بلا الحزن، یا بلا الحزن،
یا الحزن،
یا الحزن. آقای من سر پایی چو بیایی، سر پایی چو بیایی به سراغم ای دوست، قصر شام شود کلبه ویرانه من، قصر شان شود کلبه ویرانه من. یا بلا الحزن، آه یتیمان ولی کسی که مهربون تر از پدر رو از دست داده مگه میتونه داد نزنه؟ سعی کردم نکشم آه یتیمان ولی حبس در سینه نشد آه یتیمانه من. یا بلا الحزن،
یا بلا
زیدی. شخص کریم وقتی هدیه ای به کسی میده دیگه ازش بس نمیگیره. آقا تو محبت خودتو به ما دادی، به جان مادر زهرا دیگه ازمون نگیر. سر کوی تو گدایی سمت شاهان است، سلب از من مکنین منصب شاهانه من. یا بلا الحزن،
یا بلا الحزن،
یا بلا الحزن. من دردی کش صحبای غمت سرام دریاب پاسخیده یا بقیت الله پاسخیده تو به این ناله مستانه من و بعد فقط قال مولانا و سیدنا ابو جعفر محمد بن علی باقر العلوم صلوات الله و سلامه علی ما شیعتنا الا من اتقى الله و اطاعه و ما كانوا يعرفون الا بالتواضع و التخشع و كثرة ذكر الله و اداء الامانة. خداوند همه ما رو رحمت فرماید، صلواتی غرا به امیر عالم امیر المؤمنین تقدیم کنید. خداوند امام زمان ما رو حفظ فرماید و ما را در دل توجهات خاصه اون وجود مقدس قرار دهد. دوم صلوات رو به حضرت زهرا تقدیم کنید. خداوند منان به حرمت حضرت زهرا سلام الله علیها و به روح مقدس امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه اسباب ظهور امام زمان علیه السلام رو هرچه هست فراهم فرماید و موانع ظهور اون بزرگوار رو برطرف نماید. صلوات سوم رو به امام زمان تقدیم کنید. عرض کردیم اولین صفتی که شیعیان امیر المؤمنین سلام الله علیه به واسطه اون صفت شناخته میشن تواضعه. و عرض کردیم تواضع سه قسمه. یک قسم تواضع در مقابل خدا. تواضع در مقابل خدا معناش اینه که وقتی آدم فهمید فلان حکم خداست دیگه نباید با حکم خدا بازی کنه، دیگه نمیتونه حکم خدا رو نادیده بگیره، دیگه نمیتونه به میل خودش حکم خدا رو تغییر بده بعد بگه مصلحت اینه. حکم خدا هرچی بود مصلحت تو همون حکمه. اون روزی که پیغمبر خدا فرمود الیوم اکملت لکم دینکم، قوانین دین رو کامل کرد و رفت، فرمود ما من شیء یقربکم الی الجنه و یبعدکم عن النار الا وقد امرتکم به و ما من شیء یقربکم الى النار و یبعدکم عن الجنه الا وقد نهیتکم عن. هر چی که شما رو به بهشت نزدیک میکرد و از جهنم دور میکرد من به شما دستور دادم که انجام بدید. کمال شما در همین حرفای منه، کمال شما و سعادت شما در امتثال دستورات منه. هرچی هم که شما رو به جهنم نزدیک می کرد و از بهش دور می کرد شما رو از انجام اون کار نهی کردم. پس اگر راستی می خواهید صلاح خودتون رو بیابید و اگر واقعا می خواهید مطابق مصلحتتون، همونی که خدا مصلحت شما می دونه، رفتار کنید به همین قانونی که من براتون از سوی خدا آوردم عمل بکنید. نه اینکه بگید امروز مصلحت اینه اینجا چه بردارین، فردا مصلحت اونه اون قانون رو بردارین، پس فردا مصلحت چیزی دیگه. نه، سعادت بشر تو همین
قانونی است که پیغمبر آورده. یه وقتی من از یکی از بزرگان سوال کردم که راه کمال چی، آدم چجوری میتونه به کمال برسه؟ فرمود خیال میکنی سلمان یه کار فوق العاده ای کرده که به کمال رسیده؟ سلمان همه دین پیغمبر رو درست عمل کرده. معنویت میخوای تو همینه، سیر و سلوک میخوای تو همینه، علمیت میخوای تو همینه، دنیا میخوای تو همینه، آخرت میخوای تو همینه، جهان بینی مطابق با واقعیت های جهان میخوای تو همینه، هر چه میخوای تو همینه. ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، هر چه هست خدای متعال در قرآن بیان فرموده. امیرالمؤمنین هم سلام الله علیه در نهج البلاغه میفرماید الا و انی قد اخبرکم بما فی، بیایید من به شما بگم تو قرآن چه خبره. خود قرآن فاستنطقوا ولن ینطق، از قرآن بخواید حرف بزنه ولی قرآن با شما حرف نمیزنه. مطالب تو قرآن هست ولی کلید رمزش دست منه. لذا هم ما امیرالمؤمنین میگیم قرآن ناطق، قرآن صامت حرف نمیزنه. یک کسی میخواد که حرفای قرآن رو برای مردم بگه، خب قرآن نقص داره؟ نه. خب چه نیاز داره که ما برای تکمیل مطالب قرآن به جای دیگه بریم؟ قرآن نقص نداره تا ما تکمیلش کنیم. پس اگر قرآن نقص ندارد چرا زیر بار قانون قرآن نرویم؟ و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون، اونی که حاضر نیست حکم کند مطابق اون که خدا فرموده فاسقه. و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون، اونی که حاضر نیست مطابق حکم خدا حکم کنه ظالمه. و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، هر کس حاضر نیست زیر بار حکم خدا بره و مطابق ما انزل الله یعنی اون که خدا نازل کرده حکم کنه، آدم کافره. پس قسم اول تواضع این است که انسان کوچکی کند در مقابل حق و سعادت خودش را در اجرای دستورات خدا بدونه، دیگه بازی نکنه. این بازی کردن با حکم خدا ریشه ای دست تکبر نداره، خودش کسی میدونه. خیال میکنه اینقدر عقلش میرسه که بیاد عرصه و مثل اون خطاط خطش خوب بود بهش گفتن یه قرآن بنویس، گفت خیلی یه قرآن نوشت آوه، گفت زمنان دوتا غلط تو قرآن بود من درست کردن. خب بگه قرآن غلط داره؟ گو بله. یه غلطش این بود نوشته بود شغلت نا انبارونا، من نوشتم شدرست نا انبارونا. قرآن که غلط نداره، شغلت نا قرآن غلط داره، این اصلا خود این غلط بود، من نوشتم شدرست نا انبارونا. دوم این که نوشته بود و خر و موسا سعقا، اشتباس من کرده بود و خر ایسا سعقا، موسا که خر نداشته ایسا خر داشته، این خر ایسا سعقا نه خر موسا. من و شما اگر بخوایم با قانون خدا بازی کنیم همینجوری میشه، یعنی خیال میکنیم عقلمون میرسه و خر موسی رو ارزمان خر عیساش میکنیم، شغلت نا انبارنا رو شدرست نا انبارنا میکنیم. این مال این نیست که قانون نقص داره، مال اینه که من بدبخت ناقضم تازه خیال من میرسه خیلی چیز میفهمم. این آدم چیکار کنه که هیچی نفهمه خیالش هم برسه خیلی میفهمه؟ قشنگ با قانون خدا بازی کنیم، زیر بار قانون خدا نریم. بدانم قانون خداست با این که میدانم عمل نکنم تکبره، بدانم قانون خداست بگم حالا بس تحدید این قانون خدا عمل بشه بچرخونمش بپیچونمش تغییرش بدم تکبره. عرصت بدانم قانون خدا اینه و معناش اینه، موقعی که بخوام نقلش کنم یه جوری قانون خدا رو شرح بدم مطابق میل خودم برخلاف اون که خدا فرموده، منشهش تکبره. اینا همش تکبره. تواضع چیه؟ هر چه خدا فرموده همون جور که خدا فرموده باید بیان کرد، کم و زیاد بنده حق ندارم. درباره پیغمبر میفرماید ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین، اگر پیغمبر که اشرف مخلوقات ماست یه چیزی از خودش بگه بعد بگه خدا گفته دروغ، الیاذ بالله، نخواهد که پیغمبر. ولی ما داریم پیغمبر رو میگیم که دیگران حساب خودشون رو بکنن، که آقا اگر پیغمبر که عزیزترین بندگان ما یه چیزی از خودش بگه بعد بگه خدا فرموده، رگ گردنش رو خواهیم زد. تعارف نداره، ما بنده خدا هستیم، بنده آقای زید و آقای عمرو که نیستیم. بنده مطابق میل خودم دین رو معنا کنم، ابو حنیفه مطابق میل خودش معنا کنه، شافعی مطابق میل خودش معنا کنه، از دین چی میمونه آقا؟ این اول. دوم تواضع در مقابل اولیاء خداست. بنده میدارم خدای متعال فرموده عیسی پیغمبر تو گهواره هم هست، تو گهواره است، مادر آمده بچه شیرخواره بغل، مریم تو که ازدواج نکرده بودی، این بچه از کجا؟ قبلا به مریم خدا فرموده بود که هر وقت ربطی بشه مردم سوال کردن هیچی نگو، اشاره کن به این بچه، بگو از بچه سوال کنی. فاشارت الی، اینجوری کرد، از بچه سوال کنی. قالو کیف نکلم من کان فی البهد صبیا، آخه ما با بچه تو گهواره چجوری حرف بزنیم؟ دیگه اینجا جای عیساس چه حرف بزنه، نه جای مریم. قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکا تا آخر آیه. آقا مردم به مادر من بدگمون نشید، من بنده خدا هستم، خدای متعال به من کتاب مرحمت فرموده است و من رو پیغمبر کرده. تو گهواره است، وقتی فهمیدیم پیغمبره، اعجاز آورد، کاری که هیچ کس نتواند انجام بده، مرده زنده کرد، دست کشید به کور مادرزاد، بینا شد، چرا زیر بار نریم؟ یهودی نیمه شب وارد مدینه شده، توپ خیابون رسید به ابو جهل، یعنی هوا تاریک بود، نه نیمه شب، هوا تاریک، اول شب بود، هوا ماه قشنگم تو آسمون، ماه شب 14. به این ابو جهل نمیدونستیم کیه، گفت که این آقایی که ادعای پیغمبری کرده خونش کجاست؟ گفت محمد ابن عبدالله رو میگی؟ صلی الله علیه و آله. گفت بله. گفت نری پیشش که یه آدم پیغمبر نیست، جادوگره، ساحره، اگر رفتی سحرت میکنه. گفت من نافهم نیستم، من خودم فرق معجزه و سحر را میدانم. و فرقش چیه؟ گفت آدم ساحر و جادوگر هر کاری هم بخواد بکنه در محدودی همین کره زمین میتونه انجام بده. هر دفعه ریسمون بندازه یک کاری کنه، شما خیال کنید ماره. ببینید جادوگرهای زمان از موسی مثلا فرض کنید، میخوای لقمه نون برداری با چشمش اینجوری کنی، این بپره اون ور، بعد به شما بخندن. هر کاری بخواد بکنه همین محدوده است. من یک چیزی از او خواهم خواست که مربوط به کرات آسمانی باشه و اگر جادوگر باشه دیگه اونجا زورش نمیرسه. خب بریم. دو تایی با هم دیگه اومدن، اصحاب در خدمت پیغمبر نشستن، پیغمبر خدا هم نشستن، سلام علیکم و سلام، شما پیغمبری؟ بله. معجزه هم داری؟ بله. چی میخوای؟ اگر واقعا پیغمبری، همین ماه رو از وسط دونیم کن، دیگه کدوم ساحر و جادوگر میتونه هم چیکاری بکنه؟ پیغمبر فهمیدن که مانعی نداره، بلند شدن دو رکعت نماز، اشاره کردن به انگشت مبارک به ماه، یک وقت همه جمعیت دیدن ماه از وسط دو نیم شد، اینقدر این دو نیم به هم از هم فاصله گرفت، نیمی این طرف آسمان نیمی اون طرف، صدا و الله و اکبر مردم بلند شد، بدون معطلی یهودی مسلمان شد. زود همونجا گفت اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ابو جهل برگشت گفت نگفتم ساحره، نگفتم اگر رفتی سحرت میکنه. دید نه، این بنده خدا نافهم نیست، خودش را به نافهم میزنه. این رو تکبر نمیخواد زیر بار بره. بابا دیگه دیدی به چشمت دیگه، یقه ابو جهل رو گرفت، یک لگد محکم هم به بعضی از جاهاش زد، انداختش بیرون. گفت تو آدم نیستی. همین ابو جهل در بیان عده امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل میکنه، بار دیگه هم خدمتتون عرض کردم تو نهج البلاغه است، حضرت فرمود ما در خدمت پیغمبر بودیم، عده از همین مشرکین و بت پرستا اومدن در میان اونها، ابو جهل هم بود. شما پیغمبری؟ بله. معجزه هم داری؟ بله. هر کاری بخوای میتونی انجام بدی به قدرت خدا؟ بله. بگو همین درخت بیاد، الان جاش کنده بشه به جلو. فرمود دیگه تمام، اگر بگم درخت بیاد، اگر آمد ایمان میاری؟ بله بله بله، ایمان میاری. پیغمبر و من درخ، اگر من پیغمبرم به اذن خدا و به امر خدا بیا جلو. درخ از جا کنده شد، قشنگ حرکت کرد، آمد جلو. گفتم که خب حالا بله، خب درسته، ولی اگر واقعا شما پیغمبری، خب بگو همه ریز ریز بشه. فبودن حرفی نیست، شما یکی اولی خواستین، گفتم اگر انجام بدم اسلام اختیار میکنید؟ گفتید بله. تماسمان نشد. حالا یکی دومی اگر بگم ریز ریز بشه، شاخ و برگ همه از هم کنده بشه، بیفته زمین، دیگه مسلمون میشه؟ بودن برای حتما مسلمون میشه. پیغمبر فرمودن که درخت ریز ریز شو، همه شاخ و برگ ریخ بزنن. اینا رو امیرالمومنین نرم میکنه. گفتن که نه قبول نیست، اگر واقعا شما پیغمبر، بگو هم همش خاکستر میشه، درخت خاکستر شو، همش خاکستر شو، قبول نیست. نه اگر واقعا پیغمبری، بگو دوباره مثل اولش یک درخت بشه. پیغمبر امر کرد درخت شد. نه آقا اینا خب یعنی یک کاری انجام بده چیکار کنه؟ اگر واقعا دیگه هم یک آخری دیگه نه انصافا دیگه به به دم شما گرد، اگر دیگه این انجام بدید ما مسلمون میشیم. اگر واقعا پیغمبرین بگید همین درخت به جای اولش برگرد، ریشه هاشم بره تو زمین، اصلا مثل که آب از آب تکون نخورده، اما دیگه مسلمون میشیم. گفتن بعد پیغمبر هم که درخت بقیه رفت مثل حال اولش. خب اسلام گفتن عجب جادوگری هست. این مرد کبره. خب وقتی که عرض و یه جنگ هم شد، ابو جهل تو اون لشکر دشمن بود و پیغمبر و مسلمان ها این طرف، وقتی که یکی از افراد مسلمان اومد نشد رو سینه ابو جهل که سر از تن ابو جهل جدا کنه، گفت نگاه خواهی بکشی گواره. گفت یه خواهش دارم. گفت چی؟ گفت سر من از اینجا جدا کنه رو سینه. گفت برای چی؟ گفت برای که یه وجب نیم وجب از باقی سر و گردن ها سر و گردن من بزرگتر باشه. خب برداری بخون تو تاریخ نوشته آدم اینقدر مغرور، اینقدر متکبر. گفت به جان خودت یک جوری سر از بدن جدا بکنم عبرت روزگار بشه. گفت چگاه میکنی؟ گفت سر از اینجا میبرم از وسط دولبت که سرت از تمام زن ها موجود گر باشه. و همین بارم کرد. پیغمبر آمد بعد از اینکه جنگ تمام شد کنار کشته ابو جهل، فرمود بیچاره از فرعون بدتر بود. چرا؟ فرمود فرعون وقتی که داشت غرق شد گفت ایمان آوردم به خدا. اونجا خدا بهش فرمود حالا دیگه دیره. ابو جهل تا دم آخر میگه خدایی نیست. حالا هم هست افرادی که اینقدر متکبرن، واقعا میفهمه اسلام حقه، قرآن حقه، همش رو قبول داره، رو تکبر زیر بار نمیره. امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم همین جوره، یعنی او هم ولی خداست. وقتی انسان فهمید ولی خداست دیگه چرا معطل کنه؟ قسم سوم تکبر، تکبر در مقابل خلقه، قهرن در مقابلش تواضع در مقابل خلق. یعنی قسم سوم تواضع، تواضع در مقابل بندگان خداست. تواضع در مقابل خدا قبول کردن دستور خداست. تواضع در مقابل اولیاء خدا قبول کردن ولایت اونهاست. تواضع در مقابل بندگان خدا چیه؟ الله اکبر. مجلسی هم در عین الحیات نقل کرده، خدای متعال به موسی وحی کرد برو یکی ورد و بیاری که از تو پستر باشه، تو از او بهتر باشی. دستور دیگه رفت این ور اون ور، هر چی نگاه که هر کی میخواست ببره بالا، به خدا بگه کوه تو، به خدا بگه ای از من پستره. به چه حساب آقا؟ تحمل کرد. آخر هم گفت میرم به خدا میگم من خودم رو از همه پستر میدانم، کسی پیدا نکردم که از من پستر باشه. وقتی که آمد دید یه سگی مرده همونجا افتاده، گفت بابا دیگه این رو هم دست خالی نریم. این سگه رو برداشت و با خودش حرکت کرد، چند قدم رفت بلش کرد. آمد کوه طور، خدا فرمود چیکار کردی؟ گفت خدا یا هر چی گشتم دیدم از خودم کسی و یعنی مخلوقی از خودم پس در پیدا نکردم. خدا فرمود به عزت و جلالم قسم اگه او سگ رو آورده بودی از اینا با فت خلعت میکردم. من امام باقرم فرمود خدا موسی را به نبوت انتخاب و اختیار فرمود به خاطر اینکه خودش رو از همه بندگان ذلیل تر میدانست در مقابل خدا. الان وقت شرح این مطلب نیست، نه اینکه این حضرت موسی علیه السلام که عرض شد که خودش رو از سگ پس در دونسته و از باقی مخلوقات چون این سگ بود، اصلا سگ مطرح نیست. یعنی انسان مؤمن موظف است وقتی در مقابل خدا قرار میگیره چنان خدا را بخواند که گویا ذلیل ترین بندگان در محضر خداست، ولو دارای کمالات باشه. حضرت موسی که مسلم پیغمبر بود، مسلم معصوم بود، مسلم از کفار بالاتر بود، اما حال این آدم، حال این مخلوق در مقابل خدا اینجوریه، یعنی برای خودش هیچ چیزی قائل نیست. اینه معنی حدیث، نه اینکه من و سگ مساوی هستیم، سگم با این چوب مساویه، چوبم با درخت مساویه، این معنی حدیث نیست. خب بنده آقا گاهی وقتا خودم رو از یه کسی که 10 سال از من کوچیک‌تره بالاتر میدونم، گاهی وقتا خودم رو از همسن و سالان بالاتر میدونم، گاهی وقتا خودم رو از پیرمردان بالاتر میدونم. هر سه غلطه. مؤمن مکلف نسبت به همه این دسته‌هایی که عرض کردم خودش رو کوچیک‌تر بدون. چه جور آقا؟ اما نسبت به بچه‌ها و کوچیک‌ترها، خب با آقا سواد ندارم، من درس خوندم باشه، درس میزان نیست، گناه و ثواب میزانه، گناه و عبادت میزانه. هر کی عبادت بیشتر کرده بهتره. ان اکرمکم عند الله از خاکم. خب من چه میدونم که این بیشتر من بابا اقلا بنده خدا اگر 2 سال بالغ شده، من مثلا فرض کنید 15 سال بالغ شدم، 20 سال بالغ شدم، این خیلی کم تر از من گناه کرده، این که معلومه که پس از من بهتره. وقتی از من بهتر بود، وقتی وارد شد، چرا زورم میاد که جلو پاش بلند شم؟ چرا سختم احترامش کنم؟ چرا اگه حرف حقی زد نمیتونم به خودم بقبولونم که از این بابا قبول بکنم؟ چرا خیال میکنم همه بار حرف من قبول بکنم؟ اما همسن و سال، خب این دیگه چی گیرم؟ اگه 15 سال من بالغ شدم میرم 15 ساله، اگه 15 سال من دارم گناه میکنم میرم 15 ساله دیگه، چرا خودم رو از این پایین تر بدونم به حساب این که ممکنه او عبادتی کرده باشه که شما نکرده باشی و به واسطه اون عبادت از تو و خیلی غیر از تو برتر و بالاتر باشه؟ نمیدونی این احتمال رو؟ بده عقلا و تأمل کن. نمیدونی از او بالاتر؟ به چه حساب خودت را قطعا از او بالاتر بدانی؟ آمدیم به کسی که از شما بزرگتره، با اینکه اقلا 30 سال بالغه، بس قطعا بیشتر از من گناه کرده، بگو آقا من اگر 15 سال دارم میگم لا اله الا الله، یا آقا 30 سال داره میگه لا اله الا الله. آقا اگر یک کسی ببینم که الان عرق خوره و همین الان به عمرش نماز نخونده، از او هم خودم رو بسته بدونم بله. اگه گفتی چرا؟ چون ملاک الامور خواتیمها، جوجه رو آخر پاییز میشپرن. یه وقت دیدی خدای متعال این آدم را بعد از 30 سال عرق خوری هدایت کرد، عاقبت به خیر از دنیا رفت. بنده و جناب عالی که عمر در مجالس بودیم، با یک گناه چنان از رحمت خدا دور شدیم، یک مرتبه آقا از مجالس دینی پامون جدا شد، خدا اینا کرده عرصه، و یک انسان لاعبال گناهکار در حال معصیت از دنیا رفتیم. حساب داره آقا؟ خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عاشق هاشم قزوینی را، استاد حوزه علمیه مشهد که نوع فضلا بلکه جل فضلای مشهد شاگردان ایشونن و در قم اساتید بزرگ شاگردان ایشونن، در نجف اشرف اساتید بزرگ حوزه فعلا شاگردان این بزرگوار نقل میکرد که ما در دوران طلبگی یک رفیق داشتیم طلبه، خیلی آدم مقدسی هم بود، خیلی آدم خوبی هم بود، مدتی اونو ندیدیم. اولش پرسیدیم که آقا کجاست؟ گفتن که نمیدونیم کجاست، فقط شنیدیم که از طلبگی بیرون آمده. خب خیلی به همین مقدار اشکال نداره از طلبگی بیرون، لابد مثلا تحمل نداشته فقر طلبگی رو تحمل کنه، وقتا طلبه ها برسون مثل حالا نبود، حالا در بین طلبه ها هستن گوشه کنار افرادی که واقعا مسترن، اما خب با وضع زندگی با حالا فرق میکرد، یا با تحمل نداشته خواسته شغلش عوض کنه. یه روزی دیدم از اون دور دارم میاد، چپ تراش کرده حسابی، یه دست کت شلوار، یه کلاه، یه طرز، جمعون سلام فلان کس، تو فلان آقا نیستی چرا؟ تو معمم نبودی چرا؟ تو با ما هم درس نبودی چرا؟ چی شد؟ گفت فاتحه خوندم به همه یه اعتقادات قبلیم. چرا؟ یعنی حال دیگه نماز نمیخونی؟ نماز چیه آقا؟ این حرفا چیه؟ یعنی دیگه حرم امام رضا نمیری؟ حرم کجا بود؟ آقا این حرفا چی میزنی؟ راست بگی؟ گفت یه کلمه بهت بگم، وقتا که من آدم مذهبی بودم واجبات که هیچ چی سعی کردم حتی همه مستحبات رم انجام بدم، حالا هم که برگشتم همه حرام ها که انجام میدم بمونه، هرچه مکروه بلدم انجام میدم. چند روز پیش فکر میکردم کار حرامی هم مونده که من انجام نداده باشم، دیدم برای روزه عید فطر و عید قربان حرامه، من به عقلم نرسته بود که این دو روز روزه بگیرم، چون حرامه روزه گرفتم. تا جبران کرده باشم تمام عبادت های گذشته، ما هر چی عبادت کردم میخوام چپش رو انجام بدم. بنده شما که توی این مجلس نشستیم واقعا مطمئنیم که اینجوری نخواهیم شد. آه این آدم چیکار کنه اینجوری شده؟ خیلی عوامل، من و شما از پرونده افراد خبر نداریم. بعضی از گناهان هم که کسی انجام بده خدای متعال چنان سیلی به او بزنه، او را از تحت ولایت خودش بیرون میکنه و داخل در تحت ولایت شیطان میکنه، شیطان هم قبولش نمیکنه. روایت میفهمد که شیطان هم میگه برو که به درد من هم نمیخوری. خب من نمیدونم این گناه چه گناهیه. مجلسی رضوان الله علیه میفرماد که یه روایت نقل کرده باب استغفار خیلی عجیب و غریبه، بعد یک حاشیه خودش پای روایت زده. روایت اینه: گاهی وقتا خدای متعال نگاه میکنه به بنده، بنده خود را در حال ارتکاب گناهی میبینه، به قدری خدا به غضب میاد، میفرماید و عزتی و جلالی لا اغفر لک بعدها ابدا، به عزت و جلالم دیگه بعد از این گناه هرگز تو رو نخواهم آمرزید. تمام شد رفت. اگر یه وقت خدای نکرده من و شما یه همچه گناهی انجام دادین و خدا هم قسم خورد که دیگه ما رو نبخشه، خب اینجوری میشیم دیگه. آقا اون گناه چه گناهی؟ ربا؟ نمیدونم. شرب خم؟ نمیدونم. عاق والدین؟ نمیدونم. انکار امامت ائمه؟ نمیدونم. بدعت در دین؟ نمیدونم. حلالی را حرام کردن؟ نمیدونم. حرامی را حلال کردن؟ نمیدونم. او گناه چه گناهی؟ من نمیدونم چه گناهیه. مجلسی میگه چون گناهش رو معین نکردن، پس هر گناهی که قاضی انجام بدی احتمال بده که این گناه همون گناه باشه. بعد همه گناهان اجتناب کن مبادا خدای متعال. گواه تقوا چیه؟ حضرت فهمو تقوا اینه که خدای متعال او کاری که گفته نکن تو را در حال انجامش نبینه، او کاری هم که گفته بکن تو را در حال ترک اون عمل نبینه. یک وقت خدا نگاه کنه ببینه عجب بنده مرتکب همون گناه داره میشه، فوری قسم بخوره به عزت و جلالم دیگه تو رو نمیبخشم. خب اینجوری میشه. پس من اگه یه آدم بدیدم دیدم این آدم بدم، نمیتونم بگم از من بدتره و من از اون بهترم. تو ملاک حالا نیست، ملاک آخر کاره. میزان وقت از دنیا رفتنه که آقا او درست از دنیا میرود و من بیچاره چیکار کنم؟ او خدایا به عزت و جلالت قسم، به عظمت امیر المؤمنین سوگندت یا الله، خودت قدم ما را، قدمهای ما را بر جاده عبودیتت ثابت بدار.
آمین.
این یک ذره ایمانی که خودت به ما مرحمت فرمودی خدایا تکمیل فرما.
آمین.
یک روایت هست که مرحوم سید علی خان در ریاض السالکین شرح ضعیفه سجادیه نقل کرده در باب عجب از خاتم الانبیاست، روایت صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فرمودن که گاهی وقتا دو تا آدم با هم دیگه وارد مسجد میشن، یک آدم در نزد خدا فاسق شمرده میشه، یکیش هم عابد. وقتی برمیگردن قصه به عکس میشه، از مسجد میان بیرون، این زاهد رفته مسجد کاری کرده، حالا دیگه اسم او رو خط میزنن توی لیست آدمای فاسق مینویسن، این فاسق هم رفته مسجد با هم دیگه کاری کرده که وقتی ما بیرون اسمش رو خط میزنن در تومار افراد عابد و متقی مینویسن. تو مسجد حالا بگین که این فاسق رفته توبه کرده، زاهد در مسجد چیکار کرده اینجوری این بلا سرش اومد؟ فهمید ها، آدم زاهد، آدم این فاسق وقتی میره تو مسجد، خب فاسق اونجوری که آرزو روایت داره میگه بنده خدا که اهل عرض بده که مسجد نیست، این دورنمایی که از مسجد در ذهنش هست باعث میشه که برای مسجد یک حرمتی قائل باشه. سابقا بی حجابای خیلی 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 بد هم وقتی یه آدم متغیری از مقابل میدیدن، یک آخوند خیلی موجهی میدیدن، یک قد خودشون جمع جور میکردن. به غیر از حجاب اسلامی حالاست که اینقدر بی شرم و حیان که خودشون خیلی ارتباط پری و چه میدونم ملکه و فلان میدونن و دوز فرشتگان میدونن و نیازی نمیبینن که مانتوی خرابشون رو اصلاح کنن، یک قد حجابشون درست بشه، چون بهشون گفتن که این حجاب حجاب اسلامی، دلیل نداره که وقتی یک آخوند موجهی میبینه خودشو جمع کنه. سابقا اینجوری بود، یک زن بی حجاب خیلی خیلی بد حجاب ناجور وقتی یه آخوند دیدن میدید خجالت میکشید. حالا نه دیگه، عفا نیست، قدیمی شده این عفا. گفت دلا دیگر مخور غم، خوردن غم از مد افتاده، نه تنها غم که شادی نیز کم کم از مد افتاده. تشکر میکنم را کن فراموش و بگو مرسی. تشکر میکنم در کشور جمع یعنی ایران از مد افتاده. به مینی یعنی مینی جوب، وقتی مینی جوب بود به مینی گفتم این شکلی که داری، حالا ما به مانتو گفتم این شکلی که داری شکل آدم نیست. بگفتا ول کن آدم را که آدم از مد افتاده. همی نام خدا را میبرم آهسته در خلوت، از اون ترسم که گوگندم خدا هم از مد افتاده. از اون ترسم که گوگندم خدا هم از مد افتاده. گفت این آدم فاسق بالاخره برای مسجد یک حرمتی قابله. وقتی میاد تو مسجد به خودش متوجه میشه که عجب عمری از دست رفت، همچه حالی بهش دست بده، احساس شرمندگی بکنه، احساس بیمقداری بکنه، احساس کوچکی بکنه، هیچ هم به زبون نمیخواد بگه، همینقدر که پشیمان شد. به مجرد پشیمان شدن خدا او رو میبخشه. در دعای کمیل نخوندید یا سری الرضا؟ امشب خوندید دعای کمیل دو. آی خدایی که زود راضی میشی. چقدر زود راضی میشه خدا؟ قارون پسر عموی حضرت موسی بود، جدا امتش هم بود، ایمانم بهش اورده بود. حکم زکات نازل شد، حضرت موسی فرمود اینقدر باید زکات بدیم. قارون هم خیلی پولدار بود، خیلی پولدار بود، دید عجب اگر بخواد زیر بار این قانون بره خیلی باید زکات بده. هرچی با خودش فکر دید نمیتونه، نمیتونه، خیلی میشه چون خیلی پولدار. قرآن میفرماید انهو لذو حظ عظیم، خیلی پولدار بود. چند چیز را خدا در قرآن فرموده عظیم است، یکی ثروت قارونه، اینقدر پول داشت. کلیدهای گنجینه های او رو شترها حمل کردن، یک کاروان شتر فقط کلید بارشه دیگه، حالا گنجینه هاش چقدر خدا میده. دید اگه مقاس زکات بده که خیلی میشه، چیکار کنم؟ بهتر ما یه کاری بکنیم که اصلا حضرت موسی از بین بره، یه کاری کنیم که حضرت موسی بشه بی حضرت موسی. چیکار بکنیم؟ دو نفر رو دید، یه مردی به یک زن، یه زن بدکار رو دید، گفت که کار فسق و فجوره، اینقدر بهت پول میدم فردا بیا وقتی حضرت موسی میاد برای سخنرانی شما ازش ولی این بلند میشه، یا خود من بلند میشم میگم که اگر کسی مثلا زنا بکنه حکمش چیه؟ بعد خواهد گفت مثلا باید شلاقش زد یا باید کشتش. تو بلندشو بگو موسی و من زنا کردیم. وقتی آبروی موسی رو بردیم دیگه موسی اصلا زکات دیگه از ما نمیگیره. با مردمان صحبت کرده بود که بابا این موسی اگر بخواد از شما زکات بگیره این بلغو رو کمش کنید، این موسی اگر بخواد از شما زکات بگیره همه انبارتون برباد فنا میره. با یه قدری هم مردم به طرف خودش جذب کرده بود، دو دستگی ایجاد کرده بود، یه عده طرفدار قارون شده بودن، یه عده هم طرفدار موسی به خاطر پول که حکم خدا از اون تکبر حاضر نبود زیر بار بره. فردا شد حضرت موسی اومد بره سخنرانی، یه قرار صحبت کرد، این بلند شد ببخشید یا رسول الله حکم زنا چیه؟ همون مثلا اینقدر شلاق، یا مثلا میزنیمش میکشیمش سنگسارش میکنیم. گفت ببخشید اگه خودتونم مرده که بشین همه حکمو باید در باره شما اجرا کرد. فبود من که اهلش نیستم، من متحرم از این کارهای کثیف، ولی فرق نمیکنه حکم خدا استثناء نداره. اشاره کرد به این زن بلند شد، زنه بلند شد تا اومد حرف بزنه خدای متعال زبون شو چرخوند. زبان در اختیار خداست، چرخوند، معنی ولاغت تکوینی همینه، چرخوند. گفت ایوه الناس ای قارون به من پول داده، تطمیعم کرده که بیام به موسی تهمت بزنم، موسی دامنش پاکه، همچه کاری نکرده. چنان حضرت موسی غضبناک شد، عشق ریق افتاد به سجده، خدا تا الان صبر کردم، هر چه گفتی صبر کن صبر کردم، در مبارزه با فرعون چه کردم چه کردم، دیگه تحمل ندارم، اختیار زمین را به من بده، قارون را تنبیه کنم. زمین در اختیار است. اومد مقابل قارون فرمود یا ارض خذی، زمین فرو ببر قارون را. زمین سفت مثل باطلاق نرم شد، شروع کرد پاهای قارون را فرو بردن، چسبید به پاهای قارون، شروع کرد فرو بردن. قارون دید نه داره میره فرو، اول دست و پا داد دید نه خبر نیست، تا مچ رفت توی زمین. گفت یا ابن لاوی ترحم علی، پسر لاوی، لاوی پسر یعقوبه و جد موسی و قارون، موسی و قارون هر دو پسر عمو بودن، موسی پسر عمران بود و قارون پسر برادر عمران، عمران و برادرش هم هر دو بچه های لاوی بودن، لاوی پدر بزرگ هر دو بود. خب اینا میشن پسر عمو، به قرابتش قسمش داد یا ابن لاوی ترحم علی، پسر عمو رحم کن به حالم. گو یا ابن لاوی لا تزدنی حرفن، حرف زیاد نزن، یا ارض خذی، زمین او رو فرو ببر. زمین قارون رو فرو برد تا کمر. دوباره گو یا ابن لاوی ترحم علی، پسر لاوی رحمم کن. فرمود یا ابن لاوی لا تزدنی حرفن، حرف زیاد نزن، ببرش فرو. مجلسی هم در بهار نقل کرده در قصه انبیا و قصه از موسی، ببرش فرو تا سینه او رو برد فرو. بار سوم گفت یا ابن لاوی ترحم علی، حضرت موسی زمین او رو فرو ببر. رفت زیر زمین و تمام شد. بعد از این قضیه موسی اومد برای مناجات، تا گفت یا الله، خطاب رسید یا ابن لاوی لا تزدنی حرفن، آی پسر لاوی حرف زیاد نزن. خدایا مگه من رو از نبوت خلق کردی؟ فهمود نه، پس چرا با من اینجور حرف میزنی؟ فهمود قارون بد بود، راست میگی، ظلم کرد راست میگی، بد کرد راست میگی، هر چه میگی راست. سه بار به تو گفت به من آرم، اگر همونجا به من گفت یا الله ترحم علی، خدا به حالم رحم کن، به عزت و جلالم گناهان 70 سالش رو ببخشیدم. یا سریع عبدالله، ای کریمی که از خزانه جی گبر و ترسا وظیف خورداری، دوزدن را کجا کنی محروم، تو که با دشمن و نظر داری. یک اوم معصیت رازدی بشیمون بشی میبخشدت، بر ممکنه یه فاسقی بره تو مسجد، محیط و فضای معنوی مسجد در دل او اثر کنه، اشکش بریزه، بگه خدا غلط کردم، پشیمون شدم، دیگه نمی کنم، خدا همه گناهانشو می بخشه. اما او آدم زاهد ممکنه بیاد بگه یه عمر نماز خوندم، خودشو طلبکارم بدونه، تا مبتلا شد به خود پسندی، خدا همه عباداتشو باطل میکنه. دوتا از مسجد میان بیرون، این آدم فاسق حالا دیگه شده زاهد، پیش خدا جزء زهاد محسوبه، این آدم زاهدم حالا شده فاسق، چون خود پسندی کرد. بیایید امشب بگیم خدا عفومون کن، خدا چند نفر اومدن رسیدن کنار قبر حاتم زایی، حاتم زایی تازه از دنیا رفته بود، نشستن کنار قبر گفتن حاتم زایی، ما شهره و آوازه جود و بخشش تو رو خیلی شنیده بودیم، ولی نشد بیایم بهره من بشیم، حالا اومدیم کنار قبرت، باید یه چیزی به ما عطا کنی. پسرش عدی عدی ابن حاتم زایی خواب بود، باباشو خواب دید، باباش بهش گفت بذارم برام مهمون اومده، همینه. پاشو این شطوری که داری نهرش کن، برو همونجا کباب درست کن، به اینا بده اومدن سر قبر من دست خالی بر نگردن. ای خدا جود تو کجا، جود بنده تو کجا، کرم تو کجا، کرم بنده تو کجا. خدا ما شنیدیم مرگ بیاد راش میدی، خدا ما شنیدیم 70 سال معصیت رو به یک پشیمانی واقعی و توبه حقیقی میبخشی. خدا ما شنیدیم رحمتت بر غضبت سبقت گرفته، خدا ما شنیدیم دنبال بهانه میگردی بنده ها تو ببخشی. خدا امشب اومدی شب جمعه خصوصا جمولای مجلس، مثل گدایی که از کریم قضا می طلبه دستتون و مقابل صورتتون بگیرید به حال قلود سبرتبه عرض کنید شب جمعه سیدی 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 همه همه سیدی سیدی مولایا 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 سوز دل بگید یا جواد و یا کریم یا جواد یا الله یا جواد و یا کریم. اگر به گوش جان قد گلی صدای حق رو میشنوی داره باهات حرف میزنه، چی میخوای بنده من؟ من همون خدای رحیمیم که خودم گفتم گناهکارا بیار، بی پناه بیار، در مرده ها بیار. من کریم تر از اونم که دعوت کنم بعدم در و باز نکنم. خودم گفتم بیان هرچی میخوای بخوا، حالا بگو خدا فقط میخوام عفوم کنی. سمرده به هرگی هستی تو رو به بابا حسین قسم گردن تو کش کن، بی تکبر در خونه خدا سه مرتبه بگو عفو بکن عفو بکن عفو همه همه آدم با خدا حرف میزنه باید مزه ملاجات با خدا رو بچشه، باید مزه عفو و شیرینی عفو و بچشه. خوشا به حال کسی که امشب از جاش بلند نشه مگر این که مزه عفو خدا رو بچشه، آقایی و کرم خدا رو لمس کنه. عفو بکن عفو بکن عفو بکن.
سلام کن. اللیلا 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 يا قابل الصحراء اقبلنا الخدایی که ساحرین قوم موسا رقدی تو بگردن اونا رو قبول کردی، خدا امشه بیا ما رو هم قبول کن. خدا شب آمد و وقت یا رب آمد، شب آمد و وقت یا رب آمد، یارم چه کنم اگر شب آمد، جز این که بگم یارب کاری بلد نیستم. یارب توبه میکنن، به حرفی که میزنن، به قولی که به خدا میدن وفادار میمونن، خیلی خوب میشن، اینقدر خدا دوستشون داره. یکی از اینا اومده بود تو حرم امام رضا، عمری عربده کشیده بود ولی حالا دیگه توبه کرده بود، عمری چاقو کشیده بود ولی حالا دیگه برگشته بود. تو حرم مردم رو جمع کرده بود، میگو مردم ما چاقو کشا، ما عربده کشا، یه رسمی بینمون داری. چیه رسمتون؟ اگر یه وقت کینه یه کسی رو به دل بگیریم و بخوایم او رو بزنیم، یه جایی کمین میکنیم، او رو تنها گیر بیاریم، به حسابش میرسیم. اما اگه ببینیم از دور داره میاد یه زنی همراهشه، به هم دیگه اشاره میکنیم امروز نه، این زن لابود دخترشه، زنشه، مادرشه، خوهرشه. بالاخره هر مردی پیش ناموزش عزت داره، به هم دیگه اشاره میکنیم آی اهل دل شما بسوزید، به هم دیگه اشاره میکنیم حالا که میاد نه فقط کاریش نداشته باشید، سلامشم بکنید، احترامشم بکنید. بعد تو حرم میگفت آی مردم من نمیدونم اون جنایتکارایی که به امیرالمومنین جلو فاطمه جسارت کردن اینا چه دلی داشتن. بابا هر مردی جلو زن و بچهش عزت داره، ریسمال به گردنش انداختن. در حضور امیر المؤمنین، به امیر المؤمنین جزارت کنم در حضور زهرا، خدا آزاد دوید تو زهر حیات. بابا بابا برس به خدا با دلم و کشتن. مردا به هر وقت دیدین یه مردی گریه میکنه جنازه رو بچهش، برید به دادش برسید. ابن رو ببین، آقا میخواد علی رو بکشن. ای وای ای وای ای وای، هر کیو دیدید گریه میکنه شده زن و بچهش برید گمکش برید. یه جمله میخوام بگم آتیجت بزنم، شب جمعه میایی بریم کربلا یا نه؟ چند بار ابی عبدالله اومد به زن و بچه برمون تا من زندم، بلند بلند گریه نکنی. ولی یه وقت دیدن صدای گریه یا ابی عبدالله بلنده، این بچه ها دور عمه جمع شدن، عمه عمه مگه دارن بابا رو میزنن؟ چرا صدای گریه یه بابا میان؟ شب جمعه است یا الله، هم دیگه بیان ببینن صورت به صورت جوانش علی گذاشته. چرا گریه کل حسین دوست و دشمن به حالش گریه کرده؟ روی من علی اکبر،
گشت در مجدد حساب علی.
آخر مار علی یا بدین حال سر زینب نالون بیمار چون دیوار دیگه در بر نداش کنار یک یک شهدا رو نوشت و دارتید به مصیبات علی اکبر نوشت اون جایی که خون چشم اسب عقاب و گرفت و برم از دست یخدار و خوابش مرد در عالم خواب بیبی رو خواب دید و مرد در بندید رو بقیه مصیبت علی مرده یاد کردم بی بی جون چه بنویزم برمود بنویزم این یه رفت در وطن لنگر دشمن و قصد او به سویو به بربر و با بدن علی رو قصد تردن کردم
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم لعن أعداءهم أجمعين اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم ونقسم عليك ونتقرب إليك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها ولا سيما بمولانا وسيدنا أبي الحسن علي الأكبر يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم عجل لوليك الفرج
اللهم اللهم
اجل نبينا الفرج خدا بحرمت امير المؤمنين با ظهور امام زمان قلب امير المؤمنين و حضرت زهرا رو مسرور فرما خدا به عظمت امیر المؤمنین اونایی که نمتونن عزت شیعان امیر المؤمنین رو ببینن در دو دنیا ذلیلشون فرما خدا ما رو قدر دان نعمت محبت و ولایت امیر المؤمنین و ائمه معصومین قرار بده اون چه نعمت به ما مرحمت فرمودی مال ما جان ما جوانی ما قلم ما قدم ما بیان ما ذوق و قریه و استعداد ما شخصیت اجتماعی ما حبر و وقف خدمت گذاری به امیر المؤمنین و اهل بیت و حضرت مخصوصا امام زمان من قرار بده تا محبت و معرفت ما رو به امیر المؤمنین و اهل بیت و حضرت کامل نفرمودی ما رو از این دنیا نبر حوائج امام زمان ما رو فوق رغبتش برآور حوائج دوست
دوستان امام زمان خدا شب جمعه است، هر کدام از دوستان امیرالمؤمنین هر کجای دنیا هر حاجتی دارن، مخصوصا جمع حاضر مرد و زن، خدا حاجاتمون روا فرما. یا الله ای قدم هایی که به مجالس ابی عبدالله حضرت زهرا خودت آوردی بر صراط ملغزو، به زودی زود زیارت عتبات عالیات نصیب و روزی هممون بفرما. در نسل ما تا قیامت دشمن علی و آل علی قرار اومده، پروردگارا تا آخرین لحظه عمر به دست نورانی امام زمان روزی حلال واسه طیب به ما مرحمت فرما. این قلیل عرض ادب و ارادت به امضای نورانی حضرت زهرا برسول، به ولای جان جهول امیر المؤمنین علی ارواح من سواه له الفدا، و به بغض دشمنانش حسن عاقبت به هممون مرحمت.